الرحمن الرحیم. الحمد لله به جمیع محامده کلها علی جمیع نعمه کلها، و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما بقیت الله الذی بیمنه رزق الورا و به وجوده ثبتت الارض و السماء و لعنت الدائمه علی اعدائهم اعداء الله. عرض سلام و ادب و احترام محضر بزرگواران حاضر، آقایان عزیز و بانوان محترم. الحمدلله رب العالمین، در مجال دیگری خدمت شما رسیده ایم و طرح گفتگوهای متداول و پیشین خودمون. معتذرم که به خاطر برخی از برنامه‌های من گاهی اوقات مجبور میشیم زمان جلسه رو تغییر بدیم، مثل جلسه امروزی که چون من بعدش جلسه دیگری دارم. ممنون از حضور شما و تنظیم اوقاتتون با دیگر برنامه که داریم. باری بحث ما چنان که در ذهن شریفتون هست بر محور کلام حضرت صادق صلی الله علیه استوار هست و خانش روایت نامعی حضرت صادق علیه السلام به شیعیان. طبق روال معهود متن نامه رو از اون براءت استحلال و آغازینه خودش با هم میخوانیم تا برسیم به اون تکستی که باید شروع کنیم و خوانده ناشده باقی مانده است. عن اسماعیل ابن جابر عن ابی عبدالله علیه السلام که انه کتب به هذه الرساله الى اصحابه و امرهم به مدارستها و نظر فیها و تعاهدها و العمل بها. امام این نامه رو نوشتند به اصحابشون و امر فرمودند این نامه رو مدارسه کنند، در این نامه نظر و توجه کنند و در این نامه شرط و تعهد داشته باشند و این نامه رو عملی کنند برای خودشون. چون این که فرمود فکانو یزعونها فی مساجد بیوتهم، نامه رو در نمازخانه ها و مصلی ها و جا نمازاشون گذاشتند. فاذا فرغوا اصحاب از نماز نظروا فیها، در نامه توجه میکردند. فقرهای مختلفی رو با هم خواندیم. در سه جلسه پیش بحث ما رسید به امر امام علیه السلام در روش ارتباط اجتماعی شیعیان با غیر شیعیان، که امام اونها رو به نام اهل باطل نام می کرد و از مخاطبان خواسته بود از شیعیان که با روش مجامله با اونها برخورد کنن و ما مجامله رو با هم تا اونجایی که در توان و طاقت وقتی و دانشیمون بود صحبت کردیم و امروز رسیدیم به قسمت‌های دیگه این نامه. هنوز توی اون قسمت مجامله هستیم و چند جمله متن نامه رو می‌خونیم، اما بحث رو باز نمی‌کنیم تا برسیم به جمله جدید و تأسیس خودمون. خاطرتون هست که عرض کردیم 10 اصل مبنایی رو با هم مورد گفتگو قرار دادیم که با این 10 اصل مبنایی باید حرکت‌های اجتماعی شیعیان صورت بگیره، ناظر به تقویت خانه، ناظر به تقویت درون، اما مجامله با دیگران، پرهیز از نزاع‌ها، مخاصمات، درگیری‌هایی که عده و عده شیعه از بین نره. یه جمله‌های ادامه‌اش امام داره که این جمله‌ها رو با هم می‌خونیم که این بخش تمام بشه، سریع برسیم به بحث نو و جدیدمون. ولولا ان الله تعالی يدفعهم عنكم لسلتوا بكم، اگه این نبود که خدای متعال اونها رو از شما دور کرده بود، لسلتوا بكم، لامش افتاده. اگر نبود که اون خدای متعال شر اونها رو از شما دور کرده بود، آنها بر شما مسلط می‌شدند. یک تذکر بدم اینجا بمانید، این فقره میخواد به ما بیاموزه با این که شما اهل مجامله اید، با این که شما فعل جمیل میکنید، اما دشمن دشمنی سر جای خودش هست و یک مدیریت پنهانی وجود داره تحت عنوان مدیریت خدای متعال که شماها رو حفظ و مراقبت کرده. یه زمان جلسه‌مون انشالله ادامه پیدا کرد، امیدوارم توفیق پیدا کنم خدمت خواهران و برادران عزیز با هم آیات گفتگویی و تعاملی خضر و موسی رو بخونیم. ما روش برخوردمون با قصه های انبیا خیلی غلط، روشمون روش اهل سنت، یعنی قصه مریم رو میگیریم میخونیم، قصه ابراهیم رو میخونیم، تمام میکنیم خضر و موسی. در فرهنگ اهل بیت فراموش کردیم ما آموختن تمام قصه های انبیا تو قرآن آمده است تا یک مشکل و مسئله ای رو تو امت شما حل کنه. خدا هر قصه رو در قرآن در باب انبیا گفته یک نتیجه الانی واسه ما داره. خضر و موسی مهمترین بخش قصه قرآنه که چگونه ولی عصری که غائبه مدیریت پنهانی میکنه شیعیان رو. یعنی این بحث خیلی بحث مهمیست. چجوری یه خضری که دیده نمیشد مدیریت میکرد پروژه ها و مسائلی رو که چارتاش بر موسی هویدا شد. خضر که به اون چارتا محدود نشد و وقتی هم شد هازا فراغون بینی و بینه که پروژه خز تمام نشد، که فقط ما به عنوان موسی فهمیدیم یه خزری تو این عالم هست که یک مشروعهای اینجوری مدیریت میکنه. این بحث رو باید انشالله با هم انجام بدیم، جزء بحثهای اساسی ماست که چگونه از آیات الله ما میتونیم بفهمیم مدیریت پنهان اصلی ولی اصل دوران غیبت مرشیعیان را. یکیش اینه، ولولا ان الله تعالی يدفعهم عنكم لدوبكم، اگه نبود که خدای متعال شر اونا رو شما دفع کرده و اونا رو از شما دفع کرده، لسالدوبكم اونا لامش لام تاکیده یا لامش لام اون انه اوله، حتما به شماها مسلط میشدن. یه سوال ممکنه شما بفرمایید از کجا امام زمان آورد تو این حدیث؟ جوابش، خدا وقتی کاری انجام میده با سبب انجام میده. تو عالم که خدا فعلی بدون اسباب نداره که، ابلا ان یجر الامور الا به اسبابها، هر کاری خدا با اسباب میکنه. خدا چجوری دفع میکنه از شیعیان؟ با حجت خودش، با ولی خودش، با امام عصر و قسعله. اینو انشالله میرسیم بهش انشالله. لسالتو بکم و ما فی صدورکم من العداوت و البغضاء اکثر ما یبدون لکم مجالسکم. تا اینجا این جمله و ما فی صدورهم من العداوه عطف به کجاست؟ یدفعهم ما فی صدورهم، دفع میکنه خدا از شما، دور میکنه. ببین ما یه رفع داریم یه دفع داریم. یه بار شما یه چیزی رو رفعش میکنید، من یه بیماری هستم، بیماری فشار خون دارم، میام پیش پزشک، این بیماری رو از من چه میکنه؟ رفع میکنه. یه بار یه پزشکی هست، پزشک خانواده منه، او پیشگیری هایی به من میده، اصلا من فشار خون نمیگیرم که بخواد رفعش کنه. این چه کرده؟ دفع کرده. دفع الشی قبل از تحققشه، رفع الشی بعد از تحققشه. میگه دفع. جالبه، ما دفع ها رو متوجه نمیشیم چون نیومده که ببینیمش. واسه همین از نعمت های خدا به سر مردمان اینه، تو دعای ابو حمزه میخوندید دیگه، کم من جمیلن، کم من قبیحن، کم من چی، چه بلاهایی که از من دور کردی، چه الطافی که عنایت کردی. چون دفعیت من چون نیومده که من میگم خدایا این بیماری و این مشکل و این مصیبت. اینه که آدمی وقتی ایمان به خدای متعال داره شاکر لطفهای دفعیش هم هست، شاکر لطفهای رفعیش هم هست. میگه فرماید یدفعکم و یدفع ما فی، خدا دفع میکنه اونایی که تو سینه هاشونه. همش هم برمیگرده به کی؟ به اون اهل باطل. پس معلوم میشه از سینه اهل باطل برای شیعه برنامه و پلنه و خدا اینا رو دفع میکنه، اصلا نمیذاره تحقق پیدا کنه. یعنی ما داریم چه اهل باطل رو میبینیم؟ اونایی که داریم رفعش میکنیم، دفعش اصلا نمیبینیم که تو سینه هاشون نسبت به شما ها چیه؟ عداوت، بغضاء. عداوت و بغضاء با هم سینونیمن، هم متفاوتن. هر دوش به معنی دشمنیست، با این فرق بغضاء کینه نهفته است، عداوت کینه بروندادیه. عداوت کینه‌ایه که چیز پیدا کرده، برونداد پیدا کرده. یه مثال بزنم واقعا تعجب میکنه آدم. ببین تعجب نداره، اما خودش داره میفرماد دیگه. شما بندر بن سلطان میشناسید؟ کوچیک که نیست بندر بن سلطان. بندر بن از بزرگان شاهزاده های سعودی است که بسیار توانمنده، هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ دنیای معاصر. بندر بن سلطان از کاری که کرده رفته با برخی از دانشگاه‌های اروپایی مثل آکسفورد صحبت کرده، دپارتمان الف دپارتمان ب کل هزینه دانشجوهاتون رو من میدم، من بورس میکنم، بچ وقتی پول و قدرت اونی داره که چی داره؟ پول داره. یعنی من آکسفورد میام با بندر بن سلطان قرارداد میبندم تا سال فلان کل بچه های پیشتی من رو شما بورس میکنی. این که خیلی آل دستو درد بچه مرد خیری از اخصانقات عالم هم بچه ها چیکار میکنن؟ پذیرش میگیرن. بعد میبینی در سال فلان تا سال فلان یه بچه اصناعشری تو این پیشتی ها نیست. چی شد؟ تا قبل از این که ما شاید 2-3% بچه دوازده امامی داشتیم تو اینا، اون اومده اینجا پولو داده، ساپورتو گرفته، قدرت دستشه، تو لابیایی که پنهان میکنن حذف کسانی هن که میتونن بعدها واسه شیعه مفید باشن. من میگم عداوت. عداوت فقط زدن فلان جا که نیست که، فلان موش، عداوت های پنهانی های جدی تو این کارا وجود داره، جدی وجود داره تو این قصه ها. باری تو سینه هاشون از عداوت و پنهان اکثر، چقدر تعبیره، اونایی که تو سینه هاشون از بغض و کینه به شماها دارن که پنهان کردن بیش از مما یبدون لکم. یعنی چی مما یبدون لکم؟ بیش از اونایی که ابراز و اظهار دارن، یعنی این بغض و کینه که شما از اونا علیه خودتون میبینید، ببینید دیگه پنهانیاش چیه که اینا تازه روی قصه است. یعنی توی همچین شرایطی ماها داریم زندگی میکنیم، یعنی شیعه اینقدر مبغوض ایناست. خب اینجا دقت کنید بانوان گرامی، آقایان عزیز، یادتونه گفتید تو قصه وحدت یه پاتیناژایی بود، این پاتیناژا خطرناک بود، پاتیناژا این بود که من هی میرفتم وحدت وحدت تقریب تقیه تقیه، آروم آروم فکر میکردم آقا ما که یکی هستیم، ما که با هم فرقی نمی کنیم، صلوات خط کن، این شوخی ها رو مال قدیم بوده، علی و ابوبکر و عمر و فاطمه که الان نیستن، و یعنی فراموش میکردم تقیه به عنوان یه تاکتیک و استراتژی سلامت خودم و اعتقادات هم بود. آروم آروم بنمایه های اعتقادی ما از دست میدادم، میرسیدم به اسلام بلا مذاهب. اینجا امام داره اول تقیه رو فرمود، مجامله رو فرمود، حالا میگه ببین یک، اینا کیان؟ سینه هاشون پر بغض و قیز علیه شماست، پر عداوتن، اونایی هم که اجرا میکنن کمتر از پنهانی هاست. ببین چقدر این آیسبرگه، تو که میبینی فقط سر آیسبرگو میبینی، پایین چه خبره. خب دو، مجالسکم و مجالسهم واحده. یعنی چی این؟ چقدر این جمله عجیبه و چقدر من و امثال من به این جمله توجه نمی کنیم. جمله بعدشو بخون تا اینو بفهمیم. مجالسکم و مجالسهم واحده و ارواحکم و ارواحهم مختلفه. یعنی چی؟ چی میخواد بفرماید ما؟ جونم خیلی خوبه، یک تذکر دیگه بدید. آها آقا، شما تو تعاملات اجتماعی، تو آکادمی، تو شهر، تو مسجد، تو مسجد الحرام، تو اینجا، مجلس واحده دیگه. یعنی شکلتون، شمایلتون با هم دارید، یه قرآن میخونید، یه کار میکنید، یه جا هستید، توی یه کلونی هستید، توی آکادمی هستید، مجالس شما واحده است. اما ببین ارواح شما با ارواح اونا مختلف است. اینجا ارواح به معنی جانه، به معنی روحه. یعنی طینت اعتقادی تو با اونی که داره همون کار تو رو انجام میده فرق میکنه. الان کمتره، یادتونه عمره های دانشجویی میفرستادیم، عمره بچه های عربستان سعودی، تفلیا بچه ها از سعودی برمیگشتن، من تو دانشگاه اون موقع بیشتر الان درس میگفتم، میگفتن که آقا معذرت میخوام، ناراحت نشید، اما از ماها بهتر نماز میخوندن. تا میگفت الله اکبر مغازه رو ول میکرد نمازش رو میخوند. اونا که اینقدر تفلک ها نماز دارن میخونن، دروغ به خدا نمیگفت، جنس میفروخ، این نبود، این نبود. یعنی تو چی شک میکرد؟ تو خودش، تو اختلاف. امام میگه یادت باشه مجالسکم واحده اما ارواحکم و ارواحهم مختلفه. شما اساساً با هم تفاوت اختلافی اعتقادی دارید. آقایان عزیز، بانوان گرامی، این رابطه نمیشه با کسی که به نگاه توحیدی معتقد نیست سخن گفت. دو تا گوسفند سر سوار بفرمایید. آخه یعنی چی؟ یه گوسفند و اگه بخورم حرام است، یه گوسفند و اگه بخورم طیب طاهر است. هر دو یکی‌اند. وزارت بهداشت رو هر دو مهر بهداشت زده. میگه این ذابحش مسلمون نیست، این ذابحش مسلمون است. ای بابا، اینا که یه زیستشناس چه فرقی بین این و این پیدا میکنه؟ یه شیمیست و و و و و یه میگه ببین قصه ما قصه ملک نیست، قصه ملکوته. مثال بزنم، کسی که فلمثل نیازمند خودشو تطهیر کنه میتونه در ده ها سطل آب خودشو بشوید، اما دین میگه هرچه بشویی فرقی برای من نمیکنه. تا وضو نگیری، تا غسل نکنی، من تو رو چی نمیدونم؟ طاهر یا نظیف؟ طاهر. اونی که انجام میده نظافته، انجام بده، درود بر تو، هر چقدر میخوایی نظیف باش. اما طهارت امر شارع میخواد، طهارت تشخیص من و شما. آقا من یک محلولی دارم، این محلول صد شرف داره به این آب قم ما که هر روزی چون کشتی بیلنگر کش میشد و بش میشد. میگه بحث من محلول نیست، بحث من یه فعله که امر شارعه. یه بسم الله نگفته من میگم این گوسفند حرامه، این گفته میگه این گوسفند حلاله. دقت میکنید چیه؟ پس چقدر افعال با یک موجود تفاوت نجس پاکی طهارتی این قصه رو ما تو ملک هم داریم. یه بانو و آقا یه جمله خدا به اونها اذن گفتن داده، میشن محرم الالعبد هم دیگه در بالاترین تراز صمیمیت. یه دفعه و دیگری هر صمیمیتی هم با هم دارن خدای متعال میگه هر فعلی مرتکب میشی عین گناه است. آقا چه یه جمله که فرقی نمیکنه؟ همون جمله که دو گوسفند رو فرق داد، همون جمله که این قصه رو فرق داد، همون آبی که طهارت و نظافت رو فرق داد و قصه الهازا. چی میخوام بگم؟ همون ولایتی که یه شیعه دارتش و یه غیر شیعه ندارد، امام میگه ارواح تو با ارواح او مختلف است. این چطور اون دو گوسفند با هم فرق میکرد و چطور این دو آب با هم فرقه؟ این انسان هم ظرف وجودیش به این ولایت معتقد است، او معتقد نیست، او معتقد نیست. فراموشت اینجا نداری تا حالا؟ خب به بحث برگردیم. ظاهر رو که میبینید یکی هستید، اما ارواح کن و ارواح هم مختلفه. لا تعتلفو، لا تعتلفو یعنی چی؟ لا تعتلفو الفت بفرمایید برادر عزیزم. فاعل لا تعتلفو کو عزیز من جون؟ ارواح. نفرمود اجساد، نفرمود اجسام. ما تو قصه مجامله، مجاملمون مجامله چی بود؟ جسمی، جسدی، ظاهری بود. اینه که دوستان عزیز من تو وحدت بعضیشون گم میشن. آقا مجامله جسمی جسدی است، نه مجامله ارواحی قلبی صدری. امام میگه ارواح شما مختلفت، لا تعتلفو. اصلا قلوب شما با هم الفت نمیگیرد. این نکته مهم بگم، پس الفت قلوب بر اساس نژاد و زبان و حسب و نسب نیست. الفت ایمان میخواد. ما بر اساس ایمانه که الفت پیدا میکنیم، ولو با یه آدمی که هم زبون من نباشه، هم نژاد من نباشه، هم تبار من نباشه. یکی هم تبار و هم نژاد و هم زبان من هست، ارتباط جسدی جسمی با او دارم. مکه مشرف بودم سالها پیش با رفقای اصفهانی. خب مدینه شهر سخت و تلخی است و پر از بغض. نشسته بودیم نزدیک های حرم حضرت رسول و خب لالمونی دیگه، هیچ کار نمیتونی بکنی اینجا. جلو بری بیشتر اعصابت خرد میشه، گوشه بشینی بهتر. با یکی از رفقای دوستان نشسته بودم، یهو یه دونه از ایرانی ها اومدن با لهجه شریف و منی اصفهانی. این دوستم گفت که آدم چقدر لذت میبره اینجا هم زبون ببینه یا هم شهری، چه میتونم. گفتم نه اینو نگو، بگو آدم چقدر لذت میبره اینجا یه همدین و هم نژاد ببینه. اون کاکاسیا رو ببین اونجا، یه کاکاسیا بود، نمیدونم از کدوم افریقا آمده بود، اما او به همون زهرای تو معتقده، به همون علی تو معتقده، به همون بقیه تو معتقده. حالا اصلا نمیدونم زبونشو به کدوم جیم می‌نویسم، نفهمم. الفت قلبی ما با هم داریم، نه الفت جسدی جسمی با هم دیگه. تو عالم پره دیگه آدمایی که دو تا مثال بزنم، مثال سختیه. این دو تا آدمو شماها میشناسید. من تو همین بیت شریف فکر کنم دو سال قبل این دو نفر رو معرفی کردم. یکیشون هست علی، یکیشون هست عمر. عمر عمر نوشته میشه با واو. علی ابن غرزه انصاری، عمر ابن غرزه انصاری. بابای تاییشون صحابی پیامبره، غرزه انصاری. دو تا بچه هاشن تو کربلا. علی تو سپاه عمر سعده، عمر تو سپاه سید الشهداست. سوال، دی ان ایشون رو یه دونه چه میدونم زیست شناس بکاوه چی هن؟ مشترک هن. آه دی ان ایشون مشترکه، گروه خونشون بس اینکه مشترک باشه. اما اینا چی هن؟ یکیشون تو سپاه سید الشهداست، این تو سپاه عمر سعده. ایشون شهید میشه، جزء کسانی است که همون اول از امام اذن میگیره شهید میشه. سید الشهدا سرشو میذاره رو پاش، بعد اون جمله معروف فرمود یا عمر. این عمر همون زیاد ناحیه امامزاده بهش سلام میکنه، السلام علی عمر ابن القاسم انصاری. توی امام سر عمر روی پای شریفشه، به عمر میفرماید که انت امامی فی الجنه، تو زودتر از من حسین میری بهشت. اینو که بلند امام گفت، این خبیث از اون بر علی از اون بر داد به امام حسین گفت یا کذاب ابن کذاب. ببینید این دوتا با اینکه با هم داداشن، با هم برادرن، اما قلبشون هیچ الفتی با هم نداره، هیچ پیوندی با هم نداره. پیامبر خدا روز اولایی که اومد مدینه یه کاری کرد، الفت قلبی. به شما میگید چی؟ نه، مؤاخات، قاعده اخوت. داداش داداش تنظیم کرد، خواهر خواهر تنظیم کرد. بر مدار چی؟ ایمان. بر مدار، برای زبانشون، قبیلهشون، نژادشون، رنگ پوست هیچی مهم نبود، بر مدار ایمان. اینه که من هی تو این دو سه جلسه عرض کردم خانه شیعه رو بزرگ ببینم، بزرگ ببینم. تو خانه شیعه من یه قلب بزرگ دارم به اندازه 500-600 میلیون نفر آدم توش باید جا بدم. اینا که مشترک المنافعیم، منفعت ایمانی مشترک با هم داریم. خدا حفظ کنه آقای مجیدی عزیز و استاد مجیدی، مجید مجیدی. توی یکی از کلیپاشون هم رفقا هست، من از خودش مستقیما توی جلسه شنفتم. تو همین فیلمی که کار میکرد و قطعا رفقا دیدن. چیه؟ فیلم هندیه. شما که اهل فیلم نیستین میدونم، بله. بله نماز شب فرصت نمیده با آدم این کار رو انجام بده. من دیدم همین فیلم، اسمش بلد نیستم چیه. ایشون وقتی می‌خواست کار انجام بده، فیلم کار کنه، یکی از پروژه‌هاش که یک کار وثائقی مستند بود، از دهلی پرواز می‌کنه ایشون، میره توی یکی از روستاهای نزدیک تبت که خودش نقل می‌کرد، گفت هواپیمای دو سه نفره بود که ما سوار شدیم و خیلی هم خطرناک بود، لابلای کوه‌ها به قول ایشون این هواپیما می‌پیچید، تا بالاخره رفت تو دل برف و فرود آمد و ما نشستیم اومدیم پایین. یک کار وثائقی مستندشون میکرد، میگه شروع کردم به انجام کارها و پروژه هام که اون زبان اونها رو هم نمیدونستیم، اونها هم انگلیسی چندان، یک مترجم داشتیم. وسط این هاگیر واگیر من گفتم راستی شما تبتیای بودیست مثلا اینجا مسلمون هم داریم ما؟ گفت آره یه عده مسلمون هستن اون تای روستان. دینشون میدونی چیه؟ گفت نه. اما حسین حسن فاطمه شیعن؟ گفت احتمالا. میخوام ببینمش. گفت منو بردن ته روستا، دیدم که خدایا تعبیر ایشون کپرای کرمان، یه حالت گنبد درست میکنن با به تعبیر ما لیفای خرما مثلا، اینا رو حسینیه کردن، حسینیه بقیت الله. این رو شیعن اعلام کردن که مجید مجیدی آمده اینجا میخواد صحبت کنه. گفت ما نشستیم برای سخنرانی و صحبت که من معرفی کنم پروژه خودم رو، دیدم که چندین نفر آدمای قد کوتاه قد بلند با اون نژاد تبتی اونجا نشستن. شروع کردم به بیانات خودم، زن و مرد پیر و جوان. همینطور که میگفتم گفتم که من که پنجشنبه مشهد حرم امام رضا علیه السلام بودم و جمعه آمدم دهلی و امروز یکشنبه خدمت شما هستم، هم بلند شد. آقا بلند شد، خانم بلند شد، آقا بلند شد.
گفتم حرف بدی زدن.
چه میدونم تو گفتی؟ مترجم بودیست گفت، گفتی همه بلند شدن، همه صف کشیدن پشت سر هم، انگار نه انگار من دارم افاضه میکنم. گفت یکی یکی اومدن جلو. من واقعا ترسیدم چه اتفاقی افتاده. این پرسه خود چیکار میکنید؟ گفت آخه آقا گفتن من پنجشنبه از حرم امام رضا آمدم، توی میان ما یک چه میدونم خیاله که ما بریم ایران حرم امام رضا. گفت منو گذاشتن وسط پیر و جوون، یکی می اومد دست منو میبوسید، خم میشد به جوراب من، دست چشماش میمالید که چی من یه زائر عرب علی ابن موسی سلام الله. گفت بیچارمون کردن، یعنی من تکه تکه که امشب منزل مایی نکرد، من اول زنبیل گذاشتم. قصه قصه تألیف قلوب با هم دیگه، زبانشون مشترک نبود، همون نمیشناختن، اما تا گفت علی ابن موسی رضا ائتلاف قلوب ایجاد میشه. امام فرمود تألف و لا تألف قلوب شما اینجا ارواح یعنی قلوب، قلوبتون با هم تألف پیدا نمیکنه. دقت کنید، لا تحبونهم ابدا، اونا هیچگاه شما رو دوست نخواهند داشت. آقایان محبت کار چیه؟ کار قلبه. وقتی قلب پر بغضا و عدوانه، لا تحبونکم ابدا، از اون بر لا تحبونهم ابدا، شما هرگز اونا رو دوست ندارید، و برعکس ولا یحبونکم، اونا هم شما رو دوست ندارن. یعنی امام میخواد بگه رابطه رابطه قلبی نیست. چرا؟ مادامی میشه عزیز من، نور چشم من، که بشه چیه من؟ هم کیش من، بشه تیجانی من، بشه اسام العماد من، که دیگه ارتباط قلبی آدم پیدا میکنه. پس امام داره میگه راهو گم نکنی یا اون وحدت تقریب تقیه بحث جسمی جسدی اجتماعی بود، تعالش سلمی بود، شما روحن با هم ارتباط ندارید. غیر ان الله تعالی اکرمکم بالحق و بسرکموه، بدون که خدا شما رو با حق مداری کرامت بخشیده، خدا چش شما رو باز کرده، بصیرت داده. ولم یجعلهم من اهله، یعنی چی؟ ترجمه کنید بانوان درست ترجمه کنند. ولم یجعلهم من اهله، آره دقیقا، اما خدا اونا رو لم یجعلهم از اهل حق قرار نداد، خدا شماها رو اهل حق قرار داده، اونا اهل حق نیستن. اولم گفتم اونا چی هن؟ اهل باطل، خودش فرمود دیگه. اما فتجاملونهم و تبصرون علیهم و هم لا مجاملت لهم، شماها با اونا مجامله کنید و تصبرون علیهم، بر اونا صبر کنید، بر آزارشون صبر کنید، اما بدونید هم لا مجاملت لهم، اونا اهل مجامله با شما نیستن. از این جمله رفقا یک مطلب دقیق اجتماعی استخراج کرد. امام داره چی میفرماید از این جمله؟ تجاملونهم و هم لا مجاملت لهم، اینو گفتیم البته، اما بفرمایید چی؟ درود بر شما، آفرین. این نیست که اگه مجامله کرد مجامله کن، بدون اونا با شما مجامله نمی کنند، تو باید مجامله کنی برای حفظ خونه، حفظ بیس و اساس. ولا صبر لهم، اونا به شما صبوری نمی کنند، اونا برای شما آروم قرار ندارند. علا شیئن، یعنی چی علا شیئن؟ تو هیچی، آفری، تو هیچی. لا صبر لهم، تو هیچی. وحیلهم وسواس و بعضهم الى بعض، چقدر این جمله عجیبه. وحیلهم وسواس و بعضهم الى بعض، یکی از راهاشون وسوسه کردن اینا اوناست. الان قطر یه خورده اوضاع احوالش با ما بهبود پیدا کرده، ببینید چه آرشیوایی باز کرده که این سر جاش نشسته بود. سعودی چقدر وسوسش کرده این کارو کن، این کارو کن، این کارو کن. یعنی او نمیخواسته به عنوان کشور وهابیت با تشیع تقابل پیدا کنه، حالا که مشکل پیدا کرده آرشیوای اطلاعاتی ریخته بیرون، میگه تو این سالها اینا ما رو اینقدر تحریک میکردن این کارو انجام بدیم. و حیلهم وسواس و بعضهم الی بعض، از حیله ها و روش ها، حیله این روش، روش های منفی رو میگن حیله، از حیله های اینا وسوسه کردن یه گروهشون گروه دیگر رو بود. فان اعداء الله ان استطاعوا صدوكم عن الحق، دشمنای خدا اگه زورشون برسه، ان استطاعوا صدوكم عن الحق، میخوان شما رو از حقتون دور کنن. تعبیر ان استطاعوا خیلی قشنگ، یعنی چی ان استطاعوا؟ نه اموشی نمیتونن، آفرین. این ان استطاعوا یعنی لن یستطیعوا، اگه بتونن شما رو از حقتون اما نه از حقتون، حقتون این از حقیقت، اما لن یستطیعوا، ان استطاعوا لن یستطیعوا. دقت میکنی سطح عربی شما چقدر روش کرده؟ بجه درز میکنم. این کار همین روش همینه، یعنی ارتباط علت دوام با حدیث با متن عربی بدونی که بخوایم یهوی ارتقاهایی به آدم میدادم میمونه واو، مثلا این نکته، این دقت. غیر از این که در جمعمون الحمدلله اساتید بسیار بسیار خوبی داریم من الرجال و النساء که افتخار بنده است در جمعتون حضور دارم، اما عموممون یه رشد کلی تو دقتهای ادب عربی کردیم الحمدلله. باری فیعصمکم الله من ذلک الاسمه، تو عربی یعنی الحفظ، به پای تخت کشتر میگن عاصمه، عاصمت البلاد، تهران عاصمت ایرانه. چرا به پای تخت میگن عاصمه؟ چون پای تخت حافظ اون کشوره، اگه پای تخت یه جا رو بگیرن کل کشور گرفتن. الاسمه الحفظ، معصوم محفوظ. فیعصمکم الله من ذلک، خدا شماها رو حفظ میکنه از اون. این اون به چی برمیگرده؟ آن به چی برمیگرده؟ به چی؟ از صد عن الحق. خدا شما رو از صد عن الحق باز میداره. یه صد شما دارید با سین، یه صد دارید با صاد. اون صدی که میسازیم با سین میسازیم، این صد. یه صد هر دوش به معنی مانعه، با یک فرق. شما صد میکنی که آب این ور نره، صد میکنه که چیزی این، مثلا صد عن سبیل الله میکنن، صد عن الحق. اما خدا شما رو از اون حفظ میکنه. فتقوا الله، متقی باشید. تا اینجا به گفتگوی های نوبت قبلمون برمیگشت. اگر تا اینجا عرایزم و بحث سه جلسه قبل فرمایش دارید بفرمایید که پرونده رو میخواییم ببندیم، یک ملف جدید انشالله باز کنیم. بسرکموهو، این یک تعبیر و یک فرمت زبان عربیه، نسرکموهو، بسرکموهو، یعنی بسرکم به علاوه اونه، خدا به شما بصیرات داد نسبت به اون موضوع. بسرکموه، ان الله تعالی اکرمکم بالحق و بسر الله کم اون خورو، به چی؟ به حق برمیگرده. خداها، خداش به شماها نسبت به اون حق بصیرت داد، خرد داد. دیگه چی خانم بفرمایید؟ درست. گمانم اینه که جلسه نخست من یک چیدمانی کردم، گفتم تا میگیم اهل باطل بلا فاصله معتقده به مقوله بالشکیم دیگه، یعنی اهل باطل که یه طایفه نیستن، طایفه های مختلفی هستن. من یه راحت به شما عرض کنم، حجم اصلی اهل سنت جهان، تکرار میکنم، حجم اصلی اهل سنت جهان طایفه بغضا و عدوان نیستن. این بیچاره ها مستضعفن. بسیاری از اهل سنت شهر کردستان ما، ترک، من سیستان رو نمیگم، اونا طایفه ملا با سوادن، طایفه بنده ترکمن ما، طایفه سنندج ما، اینا به هیچ وجه نگاهشون نگاه وهابیت نیست. مصر خانم دقت میکنید، مصر با محبت فاطمی زهرا رشد کرده. از گافایی که ما شیعه ها دادیم ارزه نداشتیم اینو ادامش بدیم، یعنی حداقل 200 سال قبل متوقف شد. از هر به نام زهره زهرا مدیریت شده، اسماعیلی فاطمی به نام نصرت فاطمه اونجا حمله کردن. اصولا مصر با محبت صدیقه، تمام این قرای بزرگ مصری پاتوق اصلی چیاشون کدوم مسجده؟ مسجد امام حسین، نه مسجد عمر ابن الخطاب رضی الله عنی. الان توضیح میدم. پس اینا شاکلشون فرق میکنه با بچه های سعودی. تو بچه های سعودی اصولا بیس تربیتی تربیت بلا اهل بیته، اول بلا اهل بیت، بعد آرام آرام اهل بیت ستیزی. شما تو کل سعودی یه خیابون شارع و فاطمه پیدا نمی کنی، شارع و خدیجه پیدا نمی کنی. تو متر در و دیوارش پره. میدونید دختر سنی پسر سنی که شافعی ازدواج میکنه اصرارش اینه که کجا بریم عقد کنیم؟ مقام زینب کبرا سلام الله علیها شافعیه، اما محبت دختر سید الشهدا میگه من میخوام تیمم کنم تو حرم زینب کبرا. دقت میکنید؟ پس این جنسش کماخور اهل باطله ها، چون تا میگیم باطل، باطل چیه؟ فکر عقیدتی. اما او اهل بغضا و عدوان هست یا نیست با او فرق میکنه. خب اما فرماشه خانم، مگه میشه توی قلبی تو امان دو تا محبت جا بگیره؟ قطعا نه. من قلبشو گفتم باطله، اندیشش باطله، من دارم رفتار او رو عرض میکنم، رفتار او رو عرض میکنم. نباید ما با همه اما یه قاعده تو اینجا بود یادتون باشه، قلوب شما با هم الفت نمیگیره، ارواحتون یکی نیست. یعنی من رفتارم فعل جمیل هست به ازای هر کدوم با هم دیگه، اما اینها رو توی یک فضا نمی نشونم. مثلا من در لبنان میرم میام، سنی های بسیار محب اهل بیت ما داریم، از دوستان شیعه و بچهای حزب الله هم هستن، یعنی هیچ وقت اون طرفی نیستن، این طرفی اتفاقا. دقت میکنید؟ یعنی چی؟ ببینید اون دوتا رو اینور و اونور، شما اینور و اونور میدونید، او یکی میدونه. او اتفاقا میگه شما اشتباه رفتی مسیر رو. او میگه ما اهل سنتیم، شما اهل بدعتی. یه جور استضعاف فکری برای او پیش آمده. او که نمیگه دوتا مسیره، شما دو مسیر میدونید، درست هم میدونید که میدونید ها. یعنی او داره درست عمل میکنه به زعم و تصور خودش دیگه، و خیلی رو اینا میشه کار کرد. من رفقای مشهدم جلسه دارن برای بچه های مدارس مثلا پایین شهر که اوضاع احوالشون نامناسبه، اینقدر اینا مساعدن. عرض کنم خدمت شما یک مسابقه برگزار، غیر از اینکه سالها روی بچه ها کار میکنه محبت اهل بیت و اینها، مسابقه کتابخانی برگزار کردیم، این رفقا برگزار کرد درباره حضرت زهرا سلام الله علیها، کتابی که از دوستانمون منبع مطالعاتی بود. قصه سقیفه و کوچه بنی هاشم حرف خودمون بود. تاش چی شد؟ یکی از پسرها اومده بود گفته بود این دوستمون که آقا من میخوام اسمو بذارم بابک. گفت وا، تو این منطقه ما بابک نداریم آقا، اصلا بابک نمیخوره به کلاس منطقه، حالا اسم چی هست؟ ابابکر. گفت چرا بابک؟ گفت آخه من بعد از این کتاب خوندم حس بدی پیدا کردم به این اسم که به فاطمه زهرا ظلم کرد. این بچه هست دیگه، دقت، یعنی فطرتش پاکه، میشه روش کار کرد، میشه روش برنامه ریزی کرد. اما خب اگه ما دیر بجنبیم اونا دیر میجنبن. یعنی وهابیت اهل سنت رو میگیره، دشمن شیعه تربیت میکنه. ما باید بهشون نزدیک بشیم. تقریب کارش اینه، به این اهل سنت باید نزدیک شد. اینا رو به خودمون نمیخوایم شیعه بشن ها، متمایل بشن، همراه شیعه باشن. بحث ما اینه، بحث ما اینه. بفهمید خانم. آره خارجیش، بله. کوه کجاش برمی اومد؟ هشام نبود که اون خواستگاری کرد. آها باشه، ببینید اون بحث چیه؟ او اتفاقا من میگم تألیف قلب نیست، یه منفعت زندگی است. این دختر دختر خوب و خانمی است، برای بچه خواستگاری بکنه. تهد اصلا اصولا چرا الفت قلب نمیگیریم؟ چون الفت قلب یک ثانیه ایمانی میخواد. اون عبادی با هشام الفت قلب نمیتونه اصلا پیدا بکنه، مگر اینکه تجانس ایمانی با هم پیدا کنن. او داشت منفعت مداری میکرد، نه الفت ایمانی. از این طرف هم که هیچ ارتباطی نبود. بسو تمام میکنیم جانم. منم میپرسم چرا تا میگار بکشیم؟ سه جلسه قبل تشریف نداشتید شما؟ سه جلسه قبل بحث ما اصلا این بود آقا باید کنار هم زندگی کنیم، مسالمت آمیز باشیم، دعوا نداشته باشیم، نباید به جون هم بیفتیم. بحث فکری رو تو مجالس فکری مطرح کنید، با متد مطرح کنید. بحث فکری جنگ لازم نداره. تو دین خود داشته باش، من دین خودم رو دارم، با هم زندگی مسالمت آمیز داریم، با هم بیزینس میکنیم، با هم دانشگاه میریم. تمام بحث جلسه ما این بود که ایمان دین من میگه در جامعه ای که زندگی میکنی باید هنر داشته باش، تعایش سلمی بکنی، هم تو حوزه سیاست که علمای سیاستن، هم تو حوزه مردم که زندگی عادی تو با مردم بکن، حتی نه مسلمان. خاطرتون هست گفتم دین میگه اصلا با یه سکولار، با یه مسیحی زندگی دنیوی تو بکن، ارتباط داشته باش، بدان او مبانی خودش تو مبانی خودتو با هم دیگه داری. پس اتفاق فرمای شما عرض ماست. ما تو سه جلسه قبل بر اساس همین تکست خواندیم، اما در تمام نزدیکی هامون من معتقدم من بر حق هستم، مگر اینکه اینو ندونم، روش کار کنم، مطالعه کنم. یعنی میگیم این غرابت به معنای این نیست که ما حق و باطل فکری نداریم. حق و باطل فکری سر جای خودش، اما تعامل و ارتباطات. رفقا حتما کلمه پلورالیسم رو شنیدن. شنیدید؟ بیان چی پلورالیسم؟ چند تا معنا داره. یه معنای غلط داره حداقل تو نگاه ما، که میگیم همه درستند، همه سالمند. کثرت رو به رسمیت صحت میشناسیم، ما با این موافق نیستیم. اما یک مطلبش درسته، ما کثرت گرایی به معنای که آقا این ادیان و فرق متکثر تو این عالم هستن، ما میتونیم با تمام اینها زندگی دنیوی خودمون رو بر اساس مصلحت مشترک داشته باشیم بدون اینکه ایمان من آسیبی بخوره. تمام برنامه ماست جلسه قبلی این بود. تمنا میکنم اگه فرصت کردید تو ماشین جایی اون سه تا فایل قبلی رو گوش بفرمایید. اگر کماکان بازید اشکال بود من در خدمت شما هستم، با هم خیلی دقیق ریز اتفاق همین تا بحث حل نشد رفقا جمعش نکنید. ما اصلا دنبال سرعت بحث نیستیم. بانوان گران ارجمون، آقایان عزیز، هر جای بحث خواستید ببرید، اشکال کنید، نقد کنید، کاملا آزاد هستید که بحثمون به یک غنوعی برسه، نه به یک سکوتی برسه. بفرمایید. ابدا از طرف اونا. من نکته مهم بگم، امیرالمومنین قاعده فرمود لو سکت الجهال لرفع الاختلاف. اگه نادونا و بیشعورا ورود نمی کردن تو هیچ هر قصه فرق نمی کنه، همیشه نزاعها رو بیشعوران ایجاد می کنند. جا لو سک سکت نهیس، یعنی ورود نمی کردند، لرفع الاختلاف. این دعواها و نزاعها و چکاچاکها، هر یه دونه جنگ شما نشون بدید که پیامبر آغاز کرده باشه، یه فتوحات علی شروع کرده باشه، ابدا وجود. من تحدی میکنم ها، یه نفر بر اساس متن ریفرنسی نمیتونه برای من نمونه بیاره شروع کرده باشه. پیامبر کارش چی بود؟ کارش پاپیروس بود. پاپیروس میفرستاد آقای خسرو پرویز من محمدم از جانب خدا آمدم. پاپیروس میفرستاد، شمشیر ارسال نمی کرد. کسی که دین خودشو حق میدونه باید مبناشو تبلیغ بکنه. اما تبلیغ مگر باور رو با شمشیر میشه ابراز کرد؟ مگر با شمشیر به کسی میشه گفت ایمان بیار؟ خب اگه با شمشیر ایمان بیاره، شمشیر که قلاف شد ایمان از بین میره دیگه. ایمان با شمشیر نیست، ایمان با تبلیغه. تبلیغ یعنی چی تو فرهنگ ما؟ رسوندن، نه گفتن. باید برسونی. ما متاسفانه بعد از انقلابمون تو تبلیغامون فوق العاده ضعیفی. هی گفتم گفتم گفتم، اما رفتار خودم چی نبوده؟ تبلیغ نبوده دیگه. هی گفتم، اما مردم خیلی دور شدن. چرا؟ چون عمل من میگه اینجور گفتگو مسی یه کار قشنگ کردن. قشنگ که یه حیلت، البته به نظر من یک چپتر درست کردن، باب مفصل، دائم اینو پرش میکنن. میگن اقوال ما کشیشان دین است، نه افعال ما کشیشان. یعنی راحت اول تیوه کشیدن. این یه حیله است، این یه حیله است که آقا اگر مثلا فلان گاف من کشیش دادم، بگم من که اول گفتم اقوال من دین نیست، اقوال من دین. میگه نه، اگه مبلغ بودی برعکسه، افعالت تبلیغ دین میکنه نه اقوالت. کونو دعاتن لناسه به غیر السنته کن، لال باش تبلیغ دین کن. چجور من لال باش تبلیغ دین کن؟ میگه افعالت مردم رو به دین میرسونه یا دور میکنه. از بحثمون دور نشیم باری. و اما بحث نوبت جدیدی که مسترش هستیم، جانم آقا درسته. اما شما بکنید این کارو. فرمایش برادرمون، فرمایششون رو تکرار کنم که عزیزان عقب متوجه بشن. میفرمایند آیا اینجور روایات که داره میگه مجامله کنید اما قلوبتون با اونا فرق میکنه، اونا مجامله نمیکنن، ما یه جورایی لو نمیدیم روشمون رو؟ لازمه سکری بحثو بمونه؟ دو تا جواب میدم. اتفاقا چرا؟ از یه جهت اینا بحثای درون خانگی ماست، بحثایی نیست که ما در واقع فریادش بزنیم. این یک منظر. جواب دومی که به ذهنم میاد اینه که واقعش اینه که اونها بیش از ما به این متون مسلطن، این متون رو دیدن. دیگه تو دوره‌ای نیستیم که ما سکرت‌های متنی داشته باشیم. نسخ منسکریپت ما تو حوزه شیعه شناسی بیش از کشور خودمون تو اروپا اسرائیله. بیش از الان من نسخه الان میخوام توی کار حدیثی که کار میکنم، این نسخه تو حیفاست، دستشم بهش ندارم. اصل تکست تو حیفاست، دقت میکنید، هم تو حیفاست هم تو اورشلیمه. آقای کلبرگ این متن داره، اتانشون. از جهتی دیگه گذشت دوره های سکرت کردن یا نگاه های کابالیسم. خب من معتقدم با این که میدونه، اما نوع عمل کرده من عملا توی زندگی اجتماعی برد و ایجاد میکنه که او رو به استکاک بکشه یا اتفاقا آرامش خاطر ایجاد بکنه. اما واقعا معتقدم اینها مباحث درون شیعی ماست. یه جور شاید جزء اسرار اهل بیت به شمار بیاد، کما اینکه بعضی ها رو خودشون فرمودن این جزء سر ما هم هست، جزء سر ما هم هست. خیلی خوب، بریم سراغ بحث جدیدمون. این بحث جدیدمون جانم پایش میکنه. بله. من مثال برادرمون رو اصلا روش نظری ندادم. من فرمایش انتهاییشون رو که چرا باید نزاع کنیم رو، یعنی اون دو تا بیس داشت فرمایششون، یک فوندیشن بود روش یک مطلبی سوار کردن. نه من اصلا به فوندیشنشون فکر کردم، اصلا یه بحث دیگه است، یه حوزه تاریخی تخصصی دیگه میطلبه که مفصل هم افراد تو این جلد بحث کردن، اختلاف نظرهایی با فرمایش ایشون تو فضای شاید یهودیت پژوهی و مسیحیت پژوهی وجود داره، بحث‌های خیلی جدی و جالبی هم هست. اصلا یه حوزه کاری مستقل کسی بخواد توی این حوزه کار بکنه، بهترین جایی که این کار رو کردن سن جوزف لبنانه، بیروت، مفصل روی قصه کار کردن، یعنی آرشیو کاراشون الا ماشاءالله قابل خوندنه. من اون نتیجه فرمایششون رو خواستم عرض کنم که بله، من با فرمایششون موافقم و اصلا پیام دینی ما اینه، علدوام ما رو به تسالم فرا خواندن. فقط یک قید داشت، مادامی که تسالم به چی بیانجامه؟ انهدام خانه، یعنی مجامله اینقدر اینقدر بشه که خانه در آسیب باشه، اونجا میگه دیگه مجامله نیست، اونجا دفاع هست، ما بهش میگیم جنگای دفاعی اهل بیت علیه السلام. فرمایش جدیدی که آغاز میکنیم یک پرونده دیگری رو امام صادق علیه السلام باز میکنه که شاید از یه جهتی کاملا جدید و بی ارتباط با بالا باشه، از یه جهتی بسیار با ارتباط با بالاست. خاطرتون هست من تو نشست اولی که این نامه رو با دوستانم آغاز کردم عرض کردم این نامه نامه اجتماعی امام صادقه، نه نامه فردی. ما یک کنمکنهای فردی معصومان داریم، یک کنمکنهای جمعی اجتماعی داریم. این نامه یک جور مانیفست اجتماعی شیعه است، چون امام امر کرده به اصحابش، کتب الی اصحابهی. خب آقا اصحاب تو که همه یه دسته نیستن این همه امر واحد، میگه نه من برای فرد فرد ننوشتم، برای شاکله شیعی رو نوشتم. لذا دستورات همه تم اجتماعی داره توی این نامه. یه دستور چهارگانه امام علیه السلام میده که روی این دستور پایانه عرایزمون رو با هم سخن میکنیم و من معتقدم چقدر به این دستور نیاز داریم و با کمال تأسف چقدر توی این دستور نقص داریم. دستور در قاعده کلیش اینه: کفل لسان، کفل لسان. یعنی چی کفل لسان آقایان عزیز؟ کفل لسان یعنی چی؟ بله؟ آها، خب نگاه داشتن زبان یعنی چی؟ یه خورده اجتماعی معناش کنین یعنی چی؟ کنترل زبان، مدیریت لسان. امام تحت یک عنوانی به نام مدیریت لسان 4 امر اجتماعی به افراد میکنه: کفو السنتکم الا من خیر. قاعده کلیست، مدیریت زبان داشته باش مگر در نیکویی ها. کلمه لدگام از ادب پارسی رفته به ادب عربی. ما در ادب قرآنی، ادب حدیثی کلمات غیر عربی کم نداریم. آقای بهادین خرمشاهی که از کارهای قشنگی کرده، اومده لغات فارسی قرآن رو سلکت کرده، جمع کرده، منتشر کرده. یکی از لغات حدیثی عربی ما لگامه، از ادب فارسی وارد عربی شده، چون گاف نداشتن شده چی؟ لجام. بلا فاصله اینا ازش اسم فاعل مفعول ساختن، لجامو کردند ملجم، ابن ملجم، و ساختند ملجم اسم مفعول. ملجم یعنی چی؟ یه چیزی ملجمه یعنی چی؟ از همین لگام میاد دیگه، لگامدار، لگام زده شده. ملجم کسیه که لگامو میزنه، ملجم اسبه، ملجم اونیه که به اسب افسار و دهن بند میزنه، اسم فاعل تو مفعول. امیرالمومنین سلام الله علیه تعبیری داره، میفرماید انسان مؤمن، المؤمن ملجمون. یعنی چی المؤمن ملجمون؟ آها، انسان مؤمن زبانش مدیریت شده است. سوال، ملجم اسم مفعول دیگه، درسته؟ چی لجام زده رو امام بیان نمیکنه اینجا. به تعبیری فاعل چیه؟ مجهوله. فاعل وقتی مجهول میاد بار معنایی زیادی داره. چی باعث لجام زده شدنشه؟ یکی علم، یکی عقل،
یکی عرف، یکی ایمان، یعنی طرق مختلفی میان میشن ملجم، مؤمن مؤمن میشه ملجم، المؤمنو ملجمون. این دقیقا همین فرمایشه. مؤمن ملجم، اولا لجام امر اختیاریه، وقتی یکی دهانشو میگیرن، یکی از ترس حق حرف نداره، شما میگید نداشتن آزادی بیان، این دیگه ملجم نیست، این خفگیه. کف و لسان یا لجام زدن اختیاریه، یعنی خودش به زبانش لجام زده. کلمه لجام الان تو فرهنگ عربی معاصر یعنی فرمان، فرمان. لجام و سیاره یعنی فرمون ماشین. من به ماشینم لگام زدم، اما این دیگه لگام لگام اسبم نیست، لگام لگام ماشینمه، من میرونمش، راندنش دست منه. خب کف السون امام فرمود قاعده کلی مدیریت زبان داشته باشید، الا من خیر، مگر در موضوع خیر. در موضوع خیر امام اینجا به تعبیری لجام رو باز میکنه، تو موضوع خیر لگام و لجام نیست، اما اصل قصه این نیست. و ایاکم، این قاعده کلی بود، کفو السنتکم الا من خیر، زبانتون رو نگاه دارید مگر از نیکویی ها و خیرها. و ایاکم، ایاکم گفتیم اسم چیه؟ اسم فعله. علیکم و ایاکم اسم فعله، علیکم اسم فعل امره، ایاکم اسم فعل نهیه، نکنه انجام بدی. ایاکم ان تزلقو السنتکم. ازلاق یعنی چی؟ آفرین، لیز خوردن. پاتیناج که میشه، سرستان که میشه، من ازلاق پیدا میکنم، به یکی منو سرم میده. نکنه زبانتون سر بخوره. سوال، زبان کی سر میخوره؟ کسی که لجام نداشته باشه، لجام نداشته باشه. یه عده‌ای گفتن غلطه، لجام افسار اسب نیست. چی اسبه؟ زین اسبه. برای همین با اسب بی زین نمیشه سواری کرد، چون تو سر میخوری. یک زینی بستم بهش، من بر اساس این زین ثبات پیدا میکنم. ایاکم ان تزلقو لسنکم به قول از شیرون به میان آمد. یه تذکر بدم، کلمات پارسیمون دقت کنیم. این کلمه که زیاد شما به نام جناب آقای هزار استفاده میکنید، این کلمه خیلی کلمه نایسی نیست. گفتم اینجا خب پس هیچی نمیگم، برمیگرد. بله خب نگه، گفتم آقا نگه، تکرار نکنه. جونم بله خیلی خب باشه، تواضع میکنید، تواضع گوش باشه. نه هزار هزار نه، جناب و جناب. کلمه جناب که ما دائم آقای هزار رو به نام جناب آقای هزار میشناسانیم، یه کلمه خیلی عجیبه دیگه. کلمه جناب، عرض کنم خدمت شما که عید تجلیل و تبجیله که باز اینجا عرض کردم، یعنی تجلیل لفظی شده. کلمه جناب و جناب عید تجلیله. وقتی یک کسی یکی رو تجلیل میکنه، یعنی تجلیل و جناب الحمار، یعنی چیز میزنه، اعزین میزنه به جناب الحمار، یعنی همین حمار خاصه. اگه خواهم جناب رو به معنای آقا استفاده کنم، جنابه نه جنابه. اینجور دقت ها خیلی توی زبان پارسی مهمه، به آدم یه تدقیقایی میده. این کتاب یه کتاب فاخره که جناب استاد عزیز ابوالحسن نجفی نوشته دیگه. کدوم کتاب عرض میکنم؟ غلط ننویسیم. این کتاب حتما باید کتاب دم دستی دوستان باشه برای تنظیم ساختار زبان پارسیشون. یعنی خیلی خوبه که آدم زبان پارسی رو
اعراب گذاری کنه. اعراب یعنی درست بیان بکنه، هم پیرایش هاشو، هم آرایش هاشو، هم حشف هاشو، هم زوائدش، و دقت داشته باشه تو درست گفتن، نیکو سخن گفتن. این سنسورهای آدمو تو چیزای دیگه هم حساس میکنه. بگردیم به بحث. نکنه به لغز السنتکم به قول زور و البهتان و الاسم و العدوان. چهار تا آیتم امام مطرح میکنه به نام آیتم های تزلیق یا آیتم های ازلاق یا لغزشگاه های زبان. چهار تا لغزش امام میفرماید: یک، اسم. دو، عدوان. بفرمایید دیگه چی؟ زور. دیگه چی؟ بهتان. امام چهار تا لغزشگاه زبان برای کسی که کف و لسان نداره مطرح میکنه که رو دوسته تاش میمانیم. خیلی خیلی بحث مهمیه. کلماتش و لغتش رو یه خورده بحث کنیم. کلمه اسم یعنی گناه، یعنی ذنب. میدونیم ما تو عربی برای گناه لغات خیلی زیادی داریم. مثلا بشماریم گناه ها رو: خطأ، خوب، معصیه، وزر، جرم، ذنب، ذنب. اینا بعضی از کلمات چیه؟ همه شبیه گناه. اما گناهاش با هم فرق میکنه. تو تمام اینا کلمه ای که از همه شاملتره ذنبه. یعنی وقتی میگیم ذنب و ذنوب، جرم و وزر و معصیت و خوب و خطر رو شامل حال خودش میکنه. اسم، اسم به گناهی میگن که این گناه درونی هست، برونداد پیدا نکرد. عدوان به گناهی میگن که اسمیه که چی پیدا کرده؟ ظاهر شده، برونداد پیدا کرده. لغت، مثلا داریم لغات رو با هم بحث میکنیم. زور یک مقوله آرایش شده هست. کلمه بهتان یک نسبت نارواست. گاهی ما یه نسبت روا داریم، نسبت ناروا داریم. اینها آیتم‌های مختلف ایناست. حالا امام فرمود ایاکم نکنه تلقو السنتکم، زبونتو بلغزونی به قول زور والبهتان والاسم والعدوان. سوال: این بهتان و اسم و عدوان عطفش به چیه؟ به قوله، به قول زوره، به قول البهتانه، به قول الاسمه، به قول العدوانه. یعنی امام اینجا فعلا داره همه رو روی قول متمرکز میکنه. یعنی چهار کارکرد لغزشی زبان تو حوزه اجتماعیات، تو حوزه اجتماعیات. شماره یک روایتمون رو بخونیم جونم. چرا؟ درود بر شما، خیلی سوال قشنگی. شاید همین 5 دقیقه بهش برسم، نشد آخر ساعت توضیح میدم. چجوری میشه اسم درونی باشه اما بگی قول الاسم؟ عرض میکنم خدمتتون. این روایت یک رو با هم بخونیم تو کافی شریفه. ان امیر المؤمنین علیه السلام قال فی بعض خطبه، تو بعضی از سخنرانیاشون آقا اینو فرمودند: ایها الناس اعلموا انه لیس بعاقل من قول الزور فیه. یعنی چی من قول الزور فیه؟ یعنی چی؟ در وجود او قول زور باشه. حالا بقیه حدیث به بحث ما ارتباط نداره، از بحثمون دور میشیم. ولا به حکیم رضی سناء الجاهل علی تا آخر. امام فرمود عاقل کسی نیست که در وجود او قول زور باشه. قول زور یعنی چی؟ یعنی یک کلام بزک شده، آرایش شده ای که درونش حقیقت نداره. یه کلامی که ظاهرش مدیریت شده توی دیزاین، توی طراحی و دکوراتوری کردن این قصه، اما حقیقت نداره. این سخن رو جناب مرتضی علی اینجوری تعریف میکنه: کلمت و حق یراد و به حل باطل. یه کلمه ظاهرن شیک درستی که ازش اراده باطل میکنه. من رو همین فعلا امروز میخوام وایسم، رو قول زور. ما تو جامعهمون امام ما رو پرهیزانیده از قول زور، و با تأسف باید بگم در بین ما مذهبی ها، یعنی مثل من مدعیان مذهبی، البته قول زور موج میزنه. اقوالی که در ظاهرش خوب و مناسبه، در باطن داریم یه تخریبی میکنیم حوزه اجتماعی رو. یعنی کسی بیاد رصد کنه ادبیات ماها رو دو به دو با هم دیگه، میبینه این گفتگوهایی که انجام میدیم ظاهرن گفتگوهای مدح و توصیه های نصحه، اما در واقع یه تخریبی داره انجام میده، یه تخریبی ایجاد میکنه. بله الان مثال شرقش هم میزنم خدمتون. بعد امام تأکید میکنه یک، این قول زوره، یعنی قول مزوره. کلمه زخرف که ازش عرب ها ساختن مزخرف، کلمه قشنگیست. یعنی چه زخرف؟ زینت شده. یک به هر حال جامی که کلی مرجان بهش آراسته کردن میشه مثلا یک گلس کاملا مزخرف. سخن مزخرف، قول و زخرف تو کلام عربی، یعنی یک کلام ظاهرن دلنشین زیبایی که تهش حقیقت دیگری نهفته است. تو ارتباطات اجتماعیمون به راحتی میتونیم اینو رصد کنیم که ببینیم دوستم اومده کنار من نشسته، شروع میکنه جمله های خیرخواهی کردن برای من، بعد میفهمم او نشسته داره از من خبر استخراج میکنه. اصلا خیرخواهی نیت اصلی نیست، خبریابی نیت اصلی است، و او اتفاقا این خبر رو به جای دیگه اخبار میکنه. وقتی میپرسه چه خبر، از فرانه چه خبر، الحمدلله خوبه دیگه، اوضاع احوالتون با هم دیگه، جستش چیه؟ جست خیرخواهیست دیگه. من هم شروع میکنم چه ارسولم، نه بابا اوضاع احوال این گونه اون گونه. به این تو فرهنگمون میگن قول زور، یعنی ظاهرش یک جنسه، باطنش جنس دیگه است. یه قول زور بیگانه نسبت به خودمون داریم. شبهات تو فرهنگ دینی ما قول زوره. یعنی چی؟ یعنی شبهه مطرح شده در یه ظاهر کاملا بسته بندی شده، یه باطن دیگه ای داره. برگه ها رو برگردونید. من یک متنی آوردم خدمتش باشیم، چون این متن رو همین دو سه روز در اصفهان با دوستانم خواندم. دریغم اومد برای شما این متن رو استفاده نکنم. فوق العاده است این متن، کاملش خودتون انشالله بخونید. متن شماره 4، بریده شده دعای 25 صحیفه سجادی است. اسم دعای 25 هست دعای فرزندان. امام در بخشی از دعای فرزندان پناه میبرن خودشون و فرزندانشون رو به از شر شیطان به خدای متعال. خدایا و اعذنی و ذریتی من الشیطان الرجیم. ندیدم هیچ متنی به این اندازه مجمل که شیطان شناسی فوق العاده رو مخاطب ارائه کنه. خدای خودمو، ذریه خودمو از شیطان رجیم به تو پناه میدهم. نفرمود خودمو، بچه‌هامو، خودمو، نسلمو. دقت کنید اینجا بحث معارفیه. خدایا فإنک خلقتنا، تو ما رو آفریدی. دو، و نهیتنا، این کار رو نکنید، این کار بده. و امرتنا، این کار رو بکن، این کار درسته. و رقبتنا فی ثواب ما امرتنا و رحبتنا عقابه، اون کاری که گفتی بکنید خوبیاش هم فرمودی، ما رو ترغیب کردی. به کلمات دقت کن، چون الان میره تو شیطان. وقتی میگه نماز بخونید، میگه نماز این آثار رو هم براتون داره. رقبتنا. وقتی میگه فلان کار رو نکنید، میگه این کار این بدی ها رو هم براتون داره. رحبتنا، ما رو ترهیب میکنی، میترسونی، ترقیب میکنی، تشویق میکنی. خب حالا پس تو ما رو خلق کردی، گفتی بکن نکن، و بکن نکنی که فواید و مزارش رو فرمودی. و جعلت لنا عدوان، تو واسه ما یه عدوی قرار دادی. پس شیطان رو کی قرار داد؟ تو قرار دادی. یادتون باشه لازمه اختیار انسان بودن کیه؟ شیطان. ملکی که شیطان نداره مختارم نیست، حیوانی که شیطان نداره مختارم نیست، انسانی که شیطان دارد مختار است. شیطان نباشه اختیار ما زائل میشه. لازمه اختیار انسان بودن ابلیسه. و جعلت لنا عدوان، تو واسه ما یه عدوی قرار دادی، منفعلم نیست. یکی دونا، یعنی چی یکی دونا؟ جانم یکی دونا یعنی چه جور تلاشیه؟ باشی؟ با برنامه. یکید یعنی سعی با برنامه، سعی با پلن. یه بار من زور میزنم، تلاش میکنم، سعی میکنم، عمر پرت میکنم. یه بار برنامه دارم، بعد سعی. یکی کید یعنی یه نقشه‌ای که سعی واسه اون نقشه هست، با برنامه است. اون دشمنم واسه ما یکی دونا. خب بعدم سلط تهو مننا علا مالم تو سلطنا علیه من، او به ما یه سلطه هایی داره که ما اونو به او نداریم. او یه برتری هایی به ما داره که ما اون برتری ها رو به او نداریم. چیاست؟ یک، از کن تهو صدورنا. برتری هاش چیه؟ یک، از کن تهو صدورنا. صدورنا یعنی چی؟ سینه های ما. صدور جمع صدره، یعنی بر وجود اونا. از کنتهو علا وجودنا، تو او رو بر وجود ما ساکن کردی. اینو دقت کنید رفقا، ترجمه کنید. و اجریتهو مجاری دماینا. چرا جمله مهمه؟ خدایا تو شیطونو اجریتهو مجاری دماینا. ترجمه تحت لفظش یعنی چی؟ آفرین آفرین. مثل خونی که در بدن ما جریانش دادی، ابلیس رو تو وجود ما جریانش دادی. از این تشبیه چند تا مطلب علمای ما فهمیدن. یک، خون در تمام بدن هست، پس ابلیس در تمام ساحات زندگی ما جریان داره. ابلیس تو مسجد ما نیست، تو محراب ما نیست، تو زیارت اربعین ما نیست. جایی میشه پیدا کنی که ابلیس تو حرم امام رضا علیه السلام نیست؟ همه جا باید بگید ابلیس در تمام ساختار وجود انسانی هست. اجریتهو مجاری دماینا، این یکی، یعنی دامنه کار او. دو، چنان که ابلیس، چنان که خون بود و نبودش به حیات و عدم حیات انسان می انجامد، ابلیس بود و نبودش موجب اختیار و عدم اختیار آدمی است. حالا فعلا ما گام اولو میگیریم، یعنی تو تمام ساختار وجودی ما ابلیس هست. بعد اینکه دامنش شد، از کنته و صدورنا. دو، اجریته و مجاری دماینا. تازه لا یقفل و انقفلنا، اگه ما ازش قافل بشیم او از ما قافل نمیشه. دو تا رفیق، دو تا معشوق، دو تا محبوب، میگه دیگه با من کاری نداشت، گذاشتمش کنار. دیگه به من حواسش نبود، گذاشتمش کنار. بی محلی کردم. گرت حواس که معشوق نکسلت پیمان، نگاه دار سر رشتا نگه دارد. اون نگه نداشت، نگه نداشتم. ابلیس اینجوری نیست، اگه من بی محلیش کنم بی محلیم کنه. لا یقفل ابلیس ان غفلنا، اگه من ازش غافل شدم او از من غافل نیست. غافل یعنی چی؟ من این آبو گرفتم، میگم که آقای تو کاشانی عزیز یا آب لوس میکنید من بخورم. من چیم؟ غافلم از اینکه آب دستم. سوئیچ ماشینم دستم، میگم این سوئیچ کجاها گذاشتید شما، پیداش نمیکنم. این غفلت. لا یقفل ان غفلنا، او از من غافل نیست اگه من ازش غافل شم. نه، اگه من ازش قافل، از ابلیس، اگه من حواسم به ابلیس نباشه و حواسش به من هست، البته لازمه این که من حواسم از ابلیس غافل باشم اینه که از خدا غافل باشم دیگه، درسته. و ان ولا ینسا ان نسینا، اگه من فراموشش کنم او منو فراموشم نمی کنه. غفلت اگه محو صورت در ذهن باشه میشه نسیان. ما این حدیث رو نمیخوام شرح کنیم و من درست سریع میگم. بعد روشش چیه؟ من میخوام برسم به اصل قصه. امام خلقت ابلیس رو فرمود، دامنه وسعت ارتباطش با من رو فرمود، فرمود که او با من چگونه است. حالا روش کارهاش، یؤمننا عقابک، یکی از کارهای ابلیس اینه که ما رو از عقاب خدا ایمن میکنه. نه بابا این گناه حالا مهم نیست، مردم شطور با بارشون میخورن این گناه، تو کاش همین گناه مثل این بود. خدا رحیم کریم ودود غفور ستار وهاب دیان منان. یؤمننا، ایمن میکنه ما رو از عقاب تو، جالبه. و یخوفنا به غیر که، ما رو از خدا نمیترسونه، از غیر خدا میترسونه. یکی از دوستان آدم گفت که فلانی من توی شرکتی کار میکنم، رسمن میدونم دارن سر مردم کلا میذارن، رسمن میدونم به مردم دروغ میگن، رسمن میدونم این پولایی که به نام ایکس میگیرم تو ایگرک خرج میشه، من چه کنم؟ دوتا راه داشت، اگه لو بدم از شرکت اخراج میشه، این میشه کجا؟ اگه از خدا بخوام بترسم چوب دنیایی میخورم، اگه بخوام دنیامو صفر بگیرم از کی باید بترسم؟ از جناب رئیس. بین دو تا آپشن مونده دیگه، اگه بگم کارمو از دست میدم، اگه نگم ایمانمو از دست میدم. کدومی که ابلیس چی کار میکنه؟ یؤمننا اقا، ای با مگه تو پیغمبر امتی؟ باید مرد چششون رو باز کنن، همه ادارات اینجوری آقا جون. یؤمننا اقابک، اما یخوفنا به غیرک، تو این هاگیر باگیر یه شغل پیدا کردی اینم از دست بدی؟ تو باید این کار انجام بدی. دقیقا کار انبیا برعکس این قصه است. یخوفنا من الله و یؤمننا من عقاب غیر الله. میگن مردم مهم نیستن، خدا مهمه. این ابلیس برعکس میکنه. حالا همه رو بانوان و آقایان دارم برای این جمله ها میگم، کار ابلیس دیگه اینه، ان هممنا بفاحشتن شجعنا علیها. الفاحشه یعنی الفعل الفاحش، یعنی غلط، خطا. فاحش یعنی عملی که بدیش کاملا عریانه، کاملا هویداست. به فحش که میگن، فحش یعنی یک کلمه که بدیش تو خودشه. ان هممنا بفاحشتن، اگه ما همت کنیم یه فاحشی انجام بدیم، ابلیس چی کارمون میکنه؟ شجعنا. یعنی چی شجعنا؟ تشویق میکنه، تشویق میکنه. ببین تشویق ابلیس باری 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 کلا نیست، تشجیع ابلیس به خودشه. تشجیع ابلیس به من قوت میده، به من شجاعت میده، یکی رو میذاره کنار من به من نیرو میده. این عزیز بزرگواری که موفق شدن به فریضه اختلاص، این نازنین نقل فرمودند، من ایشون کیه؟ ان هممنا بفاحشتن. این عزیز لوت ایشون همت، همتشون بلنده، همت بلنددار که مردان روزگار از همت بلند به جای رسیدن. این مرد همت به این بزرگی داشت، خودش فرموده میگه یه جایی بود ترسیدم، یه رفیقی داشتم گفت فلانی مرد اونیزه که تا تهش بره. راست میگه، راست میگه. و انا رجلون آتش رفتم. شجعنای ابلیس یعنی همین، ان همم ناب فاحشتن. اگه بعد این قصه ماست ها، اگه من یه کار بدی میخوام بکنم یادم باشه تنها نیستم، ابلیسم با همه. یک کلمه از توی حدیث استخراج کنن با این عنوان به آقایان فقه الحدیث، حدیث دقت کنید، ان هممنا بفاحشتن شجعنا. یک کلمه داره علی امام حسین، قوقاست این کلمه. بگید چیه؟ کدوم کلمه بیس این حدیث، این جمله؟ خوبه. آها امام فرمود هممنا. هممه یعنی چی؟ اگه من چه بکنم ابلیس تش گاهی قد من نیت کار بد کردم، نه تو نیتم نه، اگه من نیتم رو دارم عملی میکنم، الهمه یعنی یه نیت درونم رو که دارم استارت میکنم، دارم عملیاتیش میکنم، یه بار تو فکرمه، یه بار تو قلبمه، اما وقتی میشه همت یعنی تو جوارحمه، به محض این که میاد تو جوارحم ابلیس میشه تشویق کننده من. حالا سوال، برای این که در کار فاحش ابلیس مشجع من نباشه باید چه کنم؟ همت نکنم. ممکنه نیت بکنم، میگن بپا نیت تو همت نکنی، قید امام تو همته، همته. میدونید دادگاه ما این کار رو میکنن، آقا و خانم میخوان یک فاحشی انجام بدن، طلاق، این فاحشه دیگه، میره پیش قاضی، قاضی سعی میکنه نیتشون رو همت نکنه، میگه برو 6 ماه دیگه بیا. وقت داشت، کلی پرونده خالیه، چرا 6 ماه دیگه بیا؟ میخواد بگه از سرش شاید بیا. تو نیتش بمونه، چون به محض اینکه من نیتمو همت کردم ابلیس کمکم میکنه. غالب کسانی که به ذهن میکنن میگن وقتی برمیگردیم به قصه من نمیتونستم این بار سنگین رو بردارم، شجعنای ابلیس پشتش هست. حالا این ابلیس ممکنه زبانانا تو چهره من ظاهر بشه ها، یه انسی مسئولیتش رو به عهده بگیره. حالا از اون بر، ان هممنا به عمل صالح، اگه من همت کنم عمل صالح کنم، چی میکنه ابلیس؟ ثبتانا، ثبتا با تا یعنی چی؟ التثبت با تا یعنی، تو فارسی نداریم کلمه، بله؟ خیلی خوبه، خیلی خوبه، خیلی خوبه، تثبت توقف، ثبتنا یعنی کندمون میکنه، میتونه از مصادر کندی پشیمونی باشه، ثبتنا یعنی ما رو کندمون میکنه. اونا که کار خیر و خیرین میکنن میگن آقا توی یه جمعی ما مثلا برای ایتام خیرون رو جمع کردیم، یه شوری، یه حس، یه گرمایی هست، افراد تعهد میدن ما اینقدر تومن لطف میکنیم، بعد از یه هفته زنگ میزنیم میگن که آقا آره والا، اما میدونید مثلا اون موقع دلار این تومن بود الان اینه، بعدم این که هاش خانم گفت حالا ما کاری واجب تر داریم، میدونید میگه تثبت، تفقد، ان هممنا به عمل صالح ثبتنا. من تمام اینا رو خوندم تا اینو بگم، مثلا این منبر ما این بود، یتعرض لنا به شهوات و ینسب لنا به شبهات. تمام بحث من این بود، باید اونو میخوندم که اینو بگم. از کارهای ابلیس اینه، ینسب لنا به شبهات. ابلیس واسه من چی میکنه شبهه ها رو؟ ینسب. ینسب رو اگه بخونید ینسب معناش میشه جان؟ نه اون که با سینه، ینسب اگه بخونید میشه اقامه. ببین واسه من نسب میکنه شبهاتو، یه شبهه واسه من درست میکنه، در مقابلش من تعظیم میکنم، ایمانم از بین میره. اگه بخونید ینسب میشه چی؟ ال اداوه، اون ال اقامه، این ال اداوه یعنی دشمنی میکنه با من به سبب شبهات. شما از ینسبو با فتحه چی ساختید؟ ناسبی، ناسبی از این میاد، نواسب یعنی کسانی که دشمنند، دشمنی میکنه. ابلیس از طریق از طریق شبهات دشمنی میکنه. پس یه تذکر مهم، پشت شبهه چی مدیریت میکنه قصه رو؟ ابلیس. یه شبهه تو جامعه طرح میشه، پشت شبهه ابلیسه که مدیریت میکنه. ببینید فرق شبهه و سوال اینه، وقتی یه سوال بود تا صبح باید نشست دست و طرفم بوسید عزیزم بگو، بازم بگو، قانع نشدی، من اگه بلد نباشم میرم مطالعه میکنم و از این معلم بهتر با سواد. یعنی هر ما تو دینمون سوال حرام نداریم، همه سوالا حلال، هر کسی هر سوال داره میتونه بپرسه، اگه بلد بود اون طرف جواب میده، نبود میره مطالعه میکنه، نبود میره از کسی میپرسه. سوال ممنوع ما تو دینمون نداریم. سل اما شئت سلونی قبل ان تفقد، این یش به من برمیگرده، به علی علیه السلام برمیگرده. اما به محض اینکه شد شبهه، میگن به شبهه جواب نده، چون شبهه رو نپرسیده که سوال جواب بگیره، شبهه رو میگه تا یک مشغولت کنه، شبهه رو میگه تخریبت کنه، شبهه رو میگه ایمانتو بگیره. بله ایمانتو بگیره دیگه. شبهه کارش من تزلزل پیدا میکنم. میگن شبهه یا میاد بیشتر شبهاتی که میشه ما رو مشغول میکنه، مشغول میشیم به حفاری شبهه پاسخ فال، اصل قصه‌مون از دست میره. شبهه یا میاد وقت منو میگیره، یا میاد ایمان منو میگیره، یا میاد منو تخریبم کنه. اما سوال چی؟ میپرسه. حالا شما امیرالمؤمنین رو بر اساس این متد تو زندگیش دنبال کنید، اون جایی که سوال هر جا میخواد باشه باشه، وسط جنگ جمل صفین کجاست؟ وسط جنگ از توحید میپرسه. آقا اسبو میزنه کنار، میاد پایین، صحابی یا علی الان باید جوابشو بدی؟ میگه ما اصلا واسه همین میجنگیم، چون این سواله چیه؟ سواله. اما وقتی میشه شبهه، آقا جواب نمیده، آقا میگه وقت خودتو صرف نکن. من تو همین بیت شریف اینو عرض کردم، اینو بگم فکر کنم دیگه باشه تموم میکنه. یک شبهه مطرح کنم، یک شبهه آمده تو کوفه از علی علیه السلام، 5 تا سوال هست فقط از مولا علی سوال کردن، نه از قبل علی نه از بعد علی این سوال مطرح نشده. سؤل امیر المؤمنین علیه السلام عن القرع. عزیزانی که در این حسینیه سالهای قبل بودن میدونن معنی قرع یعنی چی. از علی درباره قرع سوال کردن. قرع یعنی چی؟ کدو. کدوم کدو خانوم؟ کدو بزرگا. یک کدو حلوایی داریم، کدو خورشی کوچولو، یک کدو حلوایی بزرگا. از علی از قرع میپرسن. ایوزبه؟ کدو خواستیم بخوریم سرشو ببریم ذبحش کنی؟ این اصلا دارن سوال میکنن. سؤل امیرالمؤمنین عن القرع ایوزبه، سوال اینه کدو رو باید ذبحش کرد؟ جواب اینه چیه؟ خب جواب اینه که yes no، اما نه yes no نداره جوابش. جوابش اینه، جواب دقت کنید، چرا آقا اونجا دست طرف رو میگیره مینشینه قشنگ جواب میده؟ اینجا جوابش اینجوریه: کلو ولا یستفزنکم الشیطان، کلو یعنی چی کلو؟ کدوتو بخور. ولا یستفزنکم الشیطان، شیطان راه کن. آقای طفلی مگه چی گفت؟ یه کلام پرسید کدو میخوام بخورم ذبحش کنم یا نه؟ کدو تو بخور، به پا شیطون نبرتت. چیه قصه؟ این شبه هست، این شبه هست. اونجایی که علی میگه خب بابا این بیچاره پرسید دیگه، مگه خودت نگفتی از آسمون به پر زمین بپرس همه جا جواب، این چطور جواب دادن تو؟ آخه این سوال شبه هست. چرا شبه هست؟ معاویه و عمرو عاص بینشون اختلاف شد. اگه ما مردم رو به جنگ علی دعوت کنیم، مردم میان با علی به جنگن، معاویه میگفت نه، اینا ما رو سر جنگ با علی وا میذارن. عمرو عاص میگفت اونی که ما تربیت کردیم با علی هم میجنگن. گفت بهت اثبات میکنم ما چه قوم و مردم بیخردی داریم. فردا رفت رو منبر عمرو عاص تو شام، گفت ای امت مسلمان، از پیامبر حدیثی نقل کنم که پیامبر خدا فرمود هر مسلمانی خواست کدو بخوره، قرع بخوره، باید مثل گوسفند ذبحش کنه. و برای حلال بودنش این شرط ها لازمه. ذابح مسلمان باشه. رو به قبله ذبح کنه. آلت ذبحش حدید باشه، آهن باشه. بسم الله بگه. چون کدو هست دستشو با آب خیس کنه، به کمر کدو، گردن کدو، چرا به من جور نگاه میکنی؟ بماله مثل اون گوسفند. 5 تا شرطه. اگه تحقق پیدا کرد حلال است، و الا این کدو حرامه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مردم ریختن سرش، نگفتند چرا ما رو تحمیق میکنه، گفتند ای خلیفه، ی خلیفه رسول الله، تکلیف کدوهایی که خوردیم اینجوری نکردین چی میشه؟ گفت لا بأس به، انه کان بكم رحیم، خدا غفور. این سوال از شام پچ پچ شد به کوفه، رسید به مردم شیعه. این طفلیا سوال واسه پیش اومد، رفت علی پرسیدن آقا کدو میخواییم بخوریم ایوزبه ذبحش کنیم؟ جواب چیه؟ کدو تو بخور. این سوالو کی ساخته آقایان عزیز؟ امرآس. اما او چی میگه؟ میگه شیطان ساختتش، پشت شبه شیطان پنهان شده. شما اگر شبهی بهتون رسید تو واتس اپ، هر جا حق ندارید به شبه پاسخ بدید، مگر اینکه شبه رو به سوال تبدیلش کنید. چون پاسخ به شبه اشتقالات شماست به یه امری که از اساس باز میمونید. بینمون چی ایجاد میکنه؟ نزاع و چکاچاک و جنجال و به امثال. شما رو به خدا ایام مثلا محرم میشه شبه مطرح میشه. بهتر نیست ما این پولایی که خرج امام حسین و شام و نذر میکنیم بدیم به فقرا و نمیدونم به جهاز دختران ناتوان؟ خب من جواب میدم، او یه چیزی میگه، بعد من رو والنتاین گیر میدم، او رو این کریسمس گیر میده. آقا اصلا اصل این سوال و این تفلک نساخت، پشت این سوال یه پرونده های دیگه است. فکر میکنید یهو طرف شب میخوابه صبح بیدار میشه این سوال رو ایجاد میکنه؟ پشتش خریطه ها و پلن هاست که این شبه پشت میدونی کجاست؟ این قصه رفقای شهر رو نمیشناسن متاسفانه. همه اینا اینجاست تو قصیمه، نه سینش، ساتش. محل ساخت این شبه ها تو قصیمه، اتاق فکر تو قصیمه، قصیم تو عربستان سعودی. از اونجا این کار داره مدیریت میشه. من تفلی سلبریتی، من تفلی هنرمند، من تفلی بازیکن، این به من میرسه؟ گمان میکنم که ایتس اواو یه آدمیست که کاملا مثلا میخواد به فکر فقرا باشه، به فکر جهاد دختران معصوم باشه. آقا پشت این یه خرید هست، یه نقشه و پلنه. امام سجاد فرمود ای و ین سب و ین سب و لنا به شبهات، از طریق شبهه با من دشمنی خودش رو انجام میده. جونم یعنی چی؟ نه گفتم تبدیل به سوالش کنید، بعد که شد سوال جواب. این که یه شبهه رو چجوری به نه اینکه سوال رو سوالش کن، از شبهه بیارمش بیرون. ببین وقتی شبهه میشه یعنی تو بیگانه ای، من با تو متفاوتم، تو داری از بیرون به من چه کار میتونم توی موارد؟ ایمان طرف رو به رخش میکشم. عزیزم تو که از من به سید الشهدا بیشتر ایمان داری، تو که خود این بچه روزه برو هستی، یعنی ببین اینو من دیگه شبهه نمیدونم. فکر نگاه من اینه که تو داری از بیرون به من شبهه میکنی، تو از درونی. تو از مثال بزنم برای شما، دانشگاه آزاد یه جایی من درس داشتم برای سفرای جایی سالها پیش، درس تاریخ اسلام بود، در این درسایی که استامینوفنیه، یعنی طفلی بچه ها باید استامینوفن بخونن که آروم شن. حتی به لطف خدا شلوغ بود و شامی اومدن استقبال بود، همونم برای مصبه مصبه درست کرد. شاید جلسه ششم هفتم یه خانمی مثل تانک تشریف آوردن محکم، اصلا اومدنش اعتراض بود، اصلا نوع راه رفتنش جیغ بنفش به تاریخ کل اسلام و مدرسش بود. اومد و جلسه ششم عنایت فرمود، نشستم تو کلاس. من هم نام جمل میگفتم، چی میدونم، دستشو بلند کرد، بفرمایید خانم، خواهش میکنم. قدم بر شش لطف فرمود تشریف آوردید. ششم درس. گفتم که این علی تو مگه نمیگه ما زنا ناقص العقلیم؟ مگه این علی تو نمیگه با زنا مشورت نکنید؟ یا قمر بنی هاشم اینو گفت، اینو گفت، اینو گفت، حالا تمام کلاس ساکت. من به ایشون عرض کردم که خب اگه بخوام بگم که خانم بالا ثبت العکس رو من قشما و اصل دانشجویی رو اثبات بکن که تو علی من. گفتم خانم اینقدر فرمایش شما مهمه، اینقدر شما با دقت رو این موضوع دارید سوال میکنید، یعنی ببین من معتقد نیستم علی تو، علی من، علی من و تو یکیه. اینقدر بحثای شما مهمه، اینقدر ارزشمنده، من اگه الان بخوام بگم امیرالمؤمنین ما درباره بانوان نظر شریفشون چیه، سوال شما شهید میشه. من پیشنهاد میکنم شما کلاس های منو تشریف نیارید، تو منزل تشریف داشته باشید، امتحان من رو هم امتحان ندید. من به شما تحقیق عرض میکنم، ریفرنس تقدیم میکنم، شما تو خونه بشین در ازای کلاس من و امتحان من این سوالاتی که داری میگی رو جواباش خودت پیدا کن بیار. گفت باشه. فکر کنم میترسم. باشه. من منبع بهشون عرض کردم، تمام کلاس من اومد، امتحان رو هم اومد، یک تحقیق ماندگار جاندار داد که تش در می آمد. نه امیرالمومنین من اونو فرموده، نه اینو فرموده، نه اینو فرموده، و اگه فرموده معناش یعنی این. یعنی از شبهه میارمش. تو داری سوال میکنی، تو دشمنی نداری هستن، تو نمیخوای علی منو خراب کنی. من از این میگم، یعنی از اون فضا بیاردش بیرون، یه فضای راحت تر که من اینو از قسیم، یعنی من سوال تو دارم نگاه میکنم بهش. بحث شبهه رو مفصل میکنیم. منم چند جا روش پاسخ به شبهات رو گفتم با دوستانم، تو کانال هست احتمال قوی، که ما با شبهه که مواجه میشیم چه باید با شبهات بکنیم. به هیچ وقت دام شبهات نیفتید. یعنی اگر بخواید توی پاسخ به شبهات ورود کنید، ته شما باختید. بفرمایید. آها بله 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 ببینید، پاسخ ندید اینی که خواستم، اصلا حوزه من نیست، حوزه توانایی من نیست. چه بسیار شبهه‌ای که من میخوام پاسخ بدم خودم درگیرش هستم میشم. لذا برخی از شبهات زال و مزله. شما به تعبیر شما رفعش کن، ارجاعش بده به یک جای دیگه ای، تو یک فضای دیگه تبدیلش بفرمایید. این اصل قصه است. میرسیم به بس، چون به نماز نزدیک شدیم و بنده هم مستعجل هستم. پایان می‌بذین این کارو انشالله نوبت بعد به شرط حیات بس رو دقیق‌تر و جدی‌تر و پیگیرتر مسئله دوستان عرض خواهیم کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد فعجل فرجهم ولعن و اهل کعداهم اجمعین. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. صلواتي خط بفرم.